شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. دکتر مرجانه ملیحی داروساز، درمانگر طبیعی و ایریدولوژیست است. خانم دکتر ملیحی ضمن استفاده از روش‌های مانند رژیم‌های غذایی، تغییر شیوه زندگی و فرمول‌های گیاهی به افراد کمک می‌کند تا به طور طبیعی به اهداف سلامتی خود دست پیدا کنند. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشم با خانم دکتر مرجانه ملیحی که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنم. سرکار خانم دکتر مرجانه ملیحی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون برای شنوندگان ما لطفاً بفرمایید؟ شما چه سالی به استرالیا مهاجرت کردید و اکنون به چه کاری اشتغال دارید؟
با سلام خدمت شما آقای جمالی و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در واقع من میتونم با شنوندگان صحبت بکنم و در رابطه با سوالتون، من سال 97 اومدم استرالیا و سال 2001 در واقع من در دانشگاه سیدنی، دانشکده فارماسی، شروع کردم به تدریس دروس مختلف داروسازی و این ادامه داشت تا سال 2018. یعنی در واقع قبل از اینکه کووید بیاد من مشغول تدریس اونجا بودم که بعد از کووید در واقع تصمیم گرفتم که یه مقدار پروفشنم و به اون چیزی که در واقع پشنم بود، اون چیزی که واقعا همیشه علاقه داشتم، یه مقدار تلفیق کنم که اون هم درمان‌های طبیعی بود، به خاطر اینکه همیشه احساس می‌کردم که یه گپی هست بین درمان‌های رایج و اینکه عملی که در واقع مردم به عنوان مسئولیت فردی از خودشون انجام نمیدن و در واقع باعث میشه که این گپ بیشتر و بیشتر بشه و بیماری‌های مزمنی رو ما شاهد باشیم که در واقع اینها بیماری‌های فرسایندهی هستند که در نتیجه عدم رعایت خیلی از مسائل طبیعی در واقع به وجود میاد و خواستم که تو این زمینه فعالیت بکنم که در واقع دوره های نشال تراپی رو خوندم و دوره های ایریدولوژی که فکر میکردم که اینا بسیار جالب هستن با توجه به اینکه میتونن ابزار ارزشمندی باشن برای اینکه کسی که در فیلد در واقع ساینس، داروسازی، پزشکی در واقع تدریس کرده و فعالیت داشته و با خیلی از بیماران در تماس مستقیم بوده و بهشون اطلاع رسانی کرده، حالا چطور میتونه از یه دید دیگه‌ای اونها رو راهنمایی بکنه که در واقع به عواملی که به وجود آورنده این بیماری ها هستند، ریشه یابیش، پیشگیریش و در واقع برگردوننش به حالت اصلی در واقع اقدام کنه. یعنی در هدف اصلی من این بود که توانمند کنم افراد رو برای مدیریت و بهبود سلامت خودشون، چون اساس این درمان‌های طبیعی اساسش پیشگیری هست و در واقع روی فاکتورهای عمل میکنه که اساس بقا و تکامل انسان هستن. مثلا فرض کنید روی فاکتورهای تغذیه مناسب خیلی تاکید داره، روی فعالیت و تحرک تاکید داره، روی روتین خواب مناسب، روی مدیریت استرس و عدم استفاده از مواد روانگردان یا مشروبات الکلی و داشتن روابط عاطفی و اجتماعی سالم تاکید داره و همونطور که می‌بینید این دقیقاً اون اساس زندگی طبیعی ماست که ما باید باهاش دوباره همگام بشیم. اینی که ما فقط فکر کنیم که به عنوان یک بیمار مسئولیت ما اینه که دکتر رو ببینیم و دارو مصرف کنیم، این واقعا چیزی رو حل نمی کنه. من واقعا سالها در داروخانه بودم و واقعا می دیدم که افراد همین جوری هی مراجعه می کنن به طور مکرر و داروهاشون بیشتر و بیشتر میشه، به خاطر اینکه واقعیت اینه که خیلی وقتا تقصیر ما هم نیست. یعنی انقدر در 40 سال اخیر تغییرات اتفاق افتاده در جریان پروسس غذاها، تغییراتی که در زمینه فعالیت روزانه اتفاق افتاده، چیزهایی که فعالیت‌های شغلی، اون چیزهایی که استرس به آدم میده، حتی شتاب زندگی که الان ما داریم باش مواجه هستیم، در واقع همه اینا دست به دست هم داده و باعث شده که سیستم دفاعی بدن ضعیف‌تر بشه و در نتیجه بیماری‌ها بیشتر بشه و مخصوصاً بیماری‌های مزمن که در واقع بیماری‌هایی هستن که الان اپیدمی شدن که مربوط به سبک زندگی هستن، مثل فشار خون، چاقی، کلسترول، قند، در واقع ناراحتی‌های به اصطلاح روانی که مردم باش در گریبان هستند، دیپرشن، کمخوابی، بیماری دیابت، اینا همه‌شون چیزهایی هستند که تا حد زیادی قابل پیشگیری و درمان هستند و به خاطر همین هم هست که سالها تحقیق شده روی این مسئله که چجوری این گپ رو در واقع این فاصله رو بین پزشکی رایج و پزشکی به اصطلاح سبک زندگی یا درمان‌های طبیعی یا ناتروپات یا هر کدوم از این چیزا بخواین اسمشو بذاریم، چگونه این گپ رو ما بتونیم پر بکنیم، که خوشبختانه الان در 17 تا دانشکده مختلف در نقاط مختلف دنیا دارن روی این درمان‌های مکمل کار میکنن و واقعا دیدن که چقدر اینها میتونه تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه سطح آگاهی مردم نه تنها بالا میره بلکه اون نیاز اساسیشون رو هم برطرف میکنه، به خاطر اینکه از اینکه سردرگم بشن و از اینکه اطلاعات نادرست دریافت بکنن و متاسفانه عوارض بدی رو بهشون تحمیل بشه جلوگیری میشه. مثلا من خودم یادمه که در سال 2018 که در دانشگاه سیدنی درس میدادم، یه کورسی رو تا همون موقع دانشگاه معرفی کرد در رابطه با کامپلیمنتاری مدیسن یا به اصطلاح پزشکی مکمل یا داروهای مکمل برای فارغ التحصیلان دوره داروسازی، که اینها یه دوره یه ساله دیگه هم بگذرونن که بتونن در واقع به مریضاشون بیشتر کمک بکنن، علاوه بر اینکه چه لایف استایل رو داشته باشن، اگر که تغذیهشون نامناسب هست مدیریت استرس چجوری باشه، و اینکه در واقع مشخص میکنه که لزوم این دوره‌های آموزشی در واقع احساس میشه که افراد بتونن با اطمینان خاطر سوالاتشون رو از افرادی بپرسن که در حوزه سلامتی تحصیلات آکادمیک دارن، آگاهی و تجربه دارن. دقیقا کیس های رو بررسی میکردن که مثلا فرض کنین افراد اطلاعاتشون رو از جاهای مختلف گرفته بودن، ممکن بود که این اطلاعات کاملا درست هم باشه و اومدن داروخانه مثلا داروهای مکملی رو برداشتن که براشون با توجه به اون داروهایی که قبلا استفاده میکردن تداخل ایجاد کرده و باعث بسیاری از ناراحتی ها براشون شده. و علتش این هست که همونطور که خودتون میدونین الان عصر اطلاعات و همه میتونن اطلاعات رو دریافت کنن، ولی اینکه از کجا دریافت بکنن این خیلی خیلی مهمه. یعنی واقعا علت اینکه این ارگان ها میان برنامه ریزی میکنن و این دروس رو میذارن برای ترین کردن در واقع دانشجویان مختلف پزشکی بعد از فارغ التحصیل شدنشون، همه رشته ها رو در بر میگیره، داروسازی، دندان پزشکی، پرستاری، همه اینا ترین میشن یه جوری که بتونن اطلاعات کافی رو در اختیار مردم بذارن و مردم سردرگم نشن و اطلاعات در واقع گمراه کننده رو نگیرن. من اگر که مثلا لزومش رو بخوام بررسی بکنم، تک تکش رو اینقدر واضح هست که مثلا فرض کنید که در رابطه با تغذیه از 100 سال گذشته تا الان، خب به هر حال خیلی سیستم غذایی تغییر پیدا کرده، روغنایی که الان استفاده میشه در غذاها مخصوصا غذاهای پروسس شده یا غذاهایی که فست فود هستن، در واقع اینها بیشترشون اومگا 6 دارن و از روغنهایی که مثلا روغن آفتابگردان، ذرت یا دانه سویا یا پنبه دانه، اینهایی که استفاده میشه، اینها در واقع آثار التهابی دارن که من قبلا در سخنرانی قبلی اشاره کردم که چقدر این التهاب میتونه روی فارماکوکینتیک و فارماکوداینامیک دارو و غذا که در واقع روند مشابهی رو در بدن طی میکنن از لحاظ متابولیسم و ابزوربشن و دیستریبیوشن و اینها، چقدر میتونه این التهاب تاثیر بذاره، بیماری های فیزیکی رو ایجاد بکنه و همینطور بیماری های روانی. الان خیلی مشخص شده که بسیاری از ناراحتی های سیستم عصبی در اثر این التهابات هست و به خاطر اینکه در واقع یه ریشیوی نسبتی هست بین اومگا 6 و اومگا 3 که نسبتش 3:1 هست، ولی الان با سبک زندگی مدرن، با سبک تغذیه مدرن در واقع این نسبت شده 16، شده 16 برابر بیشتر از نسبتی که باید باشه، نسبت اومگا 6 و اومگا 3. در نتیجه مثلا شما باید از به اصطلاح موادی استفاده کنین، روغن‌های گیاهی استفاده بکنین که در واقع بتونه این بالانس رو ایجاد بکنه، یا از مثلا فرآورده‌های غذایی استفاده بکنید مثل مثلا سالمون یا اینکه چیا سید یا فلکس سید، این دانه‌های روغنی که میتونن این اومگا 3 رو در واقع بهتون بدن. که باز هم من همین اخیراً با یکی از شرکت‌های داروسازی اینجا داریم روی ترکیب کار میکنیم که بتونه بالانس بین اومگا 6 و اومگا 3 رو دوباره برگردونه، به خاطر اینکه خیلی از این التهاباتی که در داخل سیستم سلولی اتفاق میفته و باعث التهابات میشه به خاطر اینکه از این ریشیو اصلیش در واقع در اومده. و علت اینکه یک کسی که مثلا در من به عنوان یک کمیست، به عنوان یک داروساز که در واقع بیشتر درس ها رو در این فرمولیشن ها گذروندم، میدونم که چقدر این به اصطلاح روغن هایی که در واقع سچوریتد هستند و غیر سچوریتد هستند و در واقع اینها به اصطلاح باند هایی دارن که اینها بهشون میگن غیر اشباع، که اگر که قرار باشه که اینها با هوا در تماس باشن، دانه های روغنی مخصوصا، اینها سریع اکسیده میشن، یعنی ریاکتیو به اصطلاح ریاکشنشون خیلی زیاد هست با اکسیژن هوا، و وقتی که اکسید میشن اینها در واقع فاسد میشن، و اگر که اینها استفاده بشن باعث میشه که اون عوامل مخربی که باعث ایجاد واکنش های به اصطلاح مخرب در سلول و حتی پیری سلول میشه و تریگر کانسر هست ایجاد بشه. مثلا الان تو حتی هلت فود شاپ ها هم شما میتونین به اصطلاح ترکیبی از مثلا فرض کنید که بادوم و فلکسید به اصطلاح دونه کتان یا دونه آفتابگردون به صورت سایده و آماده شده پیدا بکنید، که واقعا من نمیدونم اینا چجوری به فروش میره، به خاطر اینکه انقدر این روغن ها حساس هستن که باید قبل از اینکه شما بخواید استفاده بکنید تازه اینها رو بکوبین و استفاده بکنید که از اکسیداسیونشون جلوگیری بشه. اینه که خیلی خیلی تأثیر داره سیستم تغذیه کسی که در واقع میخواد از خودش لوکافتر بکنه، خودش رو لحاظ سلامتی در یه شیطی قرار بده که در واقع پیشگیری کنه از این بیماری ها. یه تحقیق خیلی جالبی انجام شده بود که نشون میدادش که در عرض 12 سال دانشگاه هاروارد و آکسفورد اینو انجام داده بودن که خیلی از کسایی که در واقع از درمان‌های طبیعی استفاده می‌کنن، حالا یا ورزش و ماساژ می‌گیرن یا اینکه مثلا فرض کنید برای استرسشون از مشاور کمک می‌گیرن یا اینکه برای داشتن روابط عاطفی سالم در واقع چالش‌های خودشون رو می‌پذیرن و احساس می‌کنن که این پارتی از خودشناسیشون هست و باید رو خودشون کار بکنن، یا اینکه مثلا فرض کنید از مواد روانگردان استفاده نمی کنن، از فعالیتشون زیاده، اینها همهشون نشون میدادش که در واقع بیشتر از 75% نشون میداد که اینا فقط برای پیشگیری این کار رو انجام دادن، نه برای حالت درمانی نداشته، ولی الان میتونه اینها اضافه بکنه به خاطر اینکه بیماری های مزمن خیلی زیاد شده، که ما بتونیم از اثرات درمانی اینها استفاده بکنیم. مثلا فرض کنید که در رابطه با فعالیت که یکی از ارکانهای دیگه همین پزشکی سبک زندگی هست، در واقع ما اصلا ریشه در بقای ما داره، به خاطر اینکه انسان اگر که در نظر بگیریم شکارچی بوده و در واقع همش وابسته به حرکت بوده. الان شرایطی که ما داریم درش زندگی میکنیم، خب این تحرک خیلی کم شده و متاسفانه تحقیقات غلط هم باعث میشه که ما فکر کنیم که حتما ما باید از یه وسیله ورزشی استفاده بکنیم که بتونه اون شکل رو ایجاد بکنه. و جالبم این هست که هر دفعه که یه وسیله ورزشی جدیدتر میاد، تمام اون وسیله ورزشی قبلی که خیلی هم ازش استفاده میشده یا اینکه ازش تعریف میشده، همه اونها در واقع میگن نه این مشکل داشته فلان اینا، در حالی که واقعا فیزیوتراپا بهتون فقط اون انجام حرکت‌های کششی و ورزشی که به طور مناسب انجام بشه در واقع پیشنهاد میکنن. یا شما وقتی که میرین اونجا ماساژ میگیرین، در واقع اون سیرکولیشن که نیاز اصلی در واقع بدن ما هست که سیرکولیشن درستی داشته باشیم، در واقع انجام میگیره. اینه که اکثر درمان‌هایی که رایج هست، خیلی هاشون حتی الان در پزشکی مدرن و درمان‌های رایج برای مثلا فرض کنین پارکینسون، الکترودهایی که میذارن، دیپ برین استیمولیشنی که هست در فرض کنید که بیماری‌هایی که قلبی هستن، یا حتی برای دیپرشن الکترودهایی که استفاده میکنن و به اصطلاح سر مریض وصل میکنن، یا حتی شوک تراپی، اینا همشون چیزهایی هستن که به سیرکولیشن کمک میکنن، به جریان خون کمک میکنن و در واقع این ورزش یا فعالیت ورزشی یا تحرک، در واقع اون اساس ازش اینه که ما یه حرکتی داشته باشیم که جریان خونمون در واقع تنظیم بشه و از اینکه پلاک در داخل رگ‌ها ایجاد بشه جلوگیری بشه و بتونه اون به اصطلاح سلامتی رو به ما عرضه بکنه. یا حتی مثلا در رابطه با خواب، چیزیه که خیلی در زندگی مدرن ما به هم ریخته و اگر که شما مثلا فرض کنید مشکلی داشته باشید، ممکنه پزشک شما رو به کلینیک‌های خواب ارجاع بده، یا اینکه با روانشناسا و روانپزشکایی مثلا شما رو معرفی بکنه که بتونه روی این روتین خوابتون با انجام حالا تکنیک‌های مدیتیشن، تنفس‌های عمیق، یا اینکه کارهایی که بتونین انجام بدین که در طول روز تحرک بیشتری داشته باشین که در شب در واقع این خوابتون آروم‌تر بشه، یا اینکه استرستون رو کم کنین که میزان کورتیزول رو میاره پایین و در واقع سطح کورتیزول وقتی میاد پایین، میزان ملاتونین افزایش پیدا میکنه که باعث میشه که هورمون خواب هست و شما راحت‌تر بخوابید. یعنی واقعا اگه از من بپرسین که کدوم یکی از اینها اصلی تر هستن، واقعا من شاید به خواب ارجاعتون بدم، به خاطر اینکه انقدر این نادیده گرفته شده و مخصوصا الان من میبینم که خیلی از افراد مخصوصا جوانها مبتلا به بیماری هایی که ناشی از کم خوابی هست، این که خستگی مزمن دارن و اصلا نمیتونن فوکوس بکنن روی مسائلی که دارن، خیلی هاش برمیگرده به اینکه خواب مناسبی ندارن و اینو سکریفایز در واقع کردن به اینکه روی صفحه موبایلشون باشن یا اینکه بازی‌های کامپیوتری بکنن، یا خیلی خیلی از چیزای مسائل دیگه‌ای که در واقع ما نادیده میگیریم اثر خواب رو در پاکسازی مغز، در کاری که در واقع برای ما میکنه که ذخیره انرژی برامون بکنه، فعالیت‌های روز بعد رو برای ما تامین بکنه، هورمون‌های رشد و هورمون‌های جنسی رو در واقع در طول خواب که هستیم آزاد میشن، یعنی در واقع یک بازسازی کامل در این جهت انجام میگیره. یا اینکه در مورد مدیریت استرس هم همینطور، تکنیک های مدیتیشن که الان جزء روش های طبیعی هست، الان کاملا ثابت کرده کسایی که از این ریتریت ها استفاده میکنن، تکنیک های مدیتیشن رو استفاده میکنن، چقدر در بهبود استراب و استرس و افسردگیشون کمک کرده. اینه که خیلی خیلی این مسائل تاثیر داره و اینها ارکان همون در واقع پزشکی سبک زندگی هستند که داره خوشبختانه کم کم جا میفته و مردم واقعا من میبینم که دارن استقبال میکنن. فقط نگرانیم از اینه که درگیر کانال هایی که به اصطلاح اطلاعات اشتباه داره نشن، یا اینکه حتی اگر اطلاعات درست هست، حتما این رو با کسی که در این زمینه کار کرده در میون بذارن و در نهایت انتخابشون رو بکنن که از هر مسئله جانبی جلوگیری بشه.
بله، همینجور که فرمودید خانم دکتر، شما دکتر داروساز هستید و در حال حاضر در حوزه نترال تراپی فعالیت میکنید. امکان داره کمی هم درباره نترال تراپی برای ما لطفا توضیح بفرمایید؟ آیا این نترال تراپی یا نتروپات مشابه طبابت سنتی است؟
بله، من دکتر داروساز هستم. یعنی واقعا فکر میکنم که تمام این رشته‌های پزشکی همشون بالاخره تون در ارتباط مستقیم با مریض هستن، این احساس رو میکنن که باید یه تلفیقی باشه. و الان شما همونطور که میدونید یه به اصطلاح فانکشنال مدیسن هست، پزشکی تلفیقی هست که خب الان داره خیلی رواج پیدا میکنه، مثل همین تلفیق پزشکی مدرن و پزشکی سبک زندگی. در واقع میشه گفتش که همین درمان های طبیعی یا نشوپت هم رو همینا کار میکنه، منتها اونها دایره فعالیت های دیگه هم دارن. مثلا فرض کنید که اکوپانکچر، هومیوپاتی، گیاهان دارویی، هیدروتراپی، مدیتیشن، تمام اینها جزء همون زیر مجموعه درمان های طبیعی قرار میگیره که اگر که بخوایم وصلش کنیم به این که به پزشکی سبک زندگی، در واقع یه شاخه هستن. منتها من اغلب فعالیتی که الان دارم در مراجعه برای مراجعه کنندگانم روی به اصطلاح تداخل های داروییشون کار میکنم. یعنی اگر که فرد اومده، اول در واقع به علت این که ایریدولوژی رو هم دخالت دادم یه مقدار، کارهایی که در رابطه با اون گرفتن عکس از انبیه چشم هست براشون انجام میدم، به خاطر این که همیشه من فکر میکردم که چقدر این جالب هست. یعنی در واقع زمینه های رفلکسولوژی یکی از درمان هایی که در واقع نچرال تراپی هست یا نچروپت هست، یکیش همین رفلکسولوژی هست که روی به اصطلاح رفلکسولوژی پا کار میکنه یا دست یا گوش، که خیلی خیلی شناخته شده هست. اینا نقاطی از بدن هستن که در واقع با به اصطلاح انجام فشار روی اون نقطه خاص در واقع میتونن مشکلاتی که مریض در یه منطقه خاصی یه عضو خاصی از بدنش داره اون رو برطرف کنن. حالا چشم از این نظر برای من خیلی جالب بود که یکی از پیچیده ترین در واقع ارگان های بدن هست که 80% از اطلاعات که ما از پیرامونمون دریافت میکنیم شناسایی میکنه، و در واقع مثل این میمونه که شما یه قسمت از مغزتون از به اصطلاح سرتون اومده بیرون و داریم میبینینش. واقعا اینقدر این جالب هست، همیشه هم جالب بوده. یعنی یه وسیله ارتباط چشم در واقع یه وسیله ارتباط غیر کلامی خیلی جالبیه که ما با چشم مثلا فرض کنیم حرف میزنیم، میخندیم، میگن چشمای مثلا خندونی داره. اگر که حتی مثلا فرض کنید که الکی بخنده ولی چشمش غمگین باشه، آدم میفهمه از روی چشم شما عاشق میشین. خیلی از اطلاعاتی که از 4000 سال پیش از به اصطلاح فراعنه اومده، بعد مثلا از اسکندر مقدونی اومده که روی سربازاش خیلی دقت میکرد که روی چشمشون رو نگاه کنه ببینه آدم های مقتدری هستن یا نه. بعد از قرن 16-17 از یک پزشک مجارستانی شروع شد در واقع که کاملا زونبندی بکنه و ارگان های مختلف رو جاهاشون رو روی انبیه چشم که همون قسمت رنگی چشم هست مشخص بکنه، و بعدش هم که خیلی پیشرفت کردین و چارت های مخصوص به ایریدولوژی اومد که برنارد جنسون در واقع هست، دکتر برنارد جنسون هست که چارتاش خیلی مشهور هست و خیلی از ایریدولوژیست ها از اون استفاده میکنن. و علت این که من گفتم که الان خیلی از مراجعه کنندگان وقتی که مراجعه میکنن، واقعا خیلی هاشون مسائلشون رو من میتونم از لحاظ تداخل های دارویی که دارن بررسی بکنم، از لحاظ اینکه این داروها با غذاهایی که دارن استفاده میکنن چه تداخلی داره. اگر که قرار باشه که من گیاهان دارویی رو که یک قسمت عظیمی از واحدهای داروسازی ما بود و واقعا گیاهایی هستن که بسیاری از دانشجوان که مثلا میخوان تز دکتراشون رو در رابطه با گیاهان دارویی انجام بدن روش کار کردن و تمام تحقیقاتش توی پاپ مد و خیلی از به اصطلاح منابع علمی هست که در اینترنت هم در واقع وجود داره، شناسایی شده اون ماده مؤثره اصلی که در این گیاهان دارویی هست. اینه که مثلا گیاهان دارویی که میخوام بهشون بدم، همه این چیزها رو به اضافه کل هیستوری که هم از روی چشمشون من میتونم ببینم و هم از روی هیستوری که ازشون میپرسم زمینه خوابشون و دستگاه گوارششون، زمینه مزاجیشون رو و اینکه میزان فعالیت‌های شغلیشون، آیا اگر که من قرار باشه که کاری رو بهشون بدم انجام بکنن، مثلا دیتاکس بکنن، چه روشی رو بهتره که بهشون پیشنهاد بکنم؟ چون به هر حال باید همه اینها در نظر گرفته بشه با وقتی که در واقع اون مریض داره و میخواد در واقع یه مقدار به سلامتی خودش کمک کنه. ولی هر چقدر که آقای جمالی من بیشتر پیش میرم تو این جریان ایریدولوژی و اون هینتا و اون چیزای اصلی که در واقع به من میگه، واقعا شگفت زده تر میشم که چقدر این نظام هستی پیچیده است و چقدر میتونه کمک کننده باشه این وسایل. مثلا خیلی وقتا بوده که من خیلی آروم، شما میتونین به مریضتون بگین که آره مثلا دایتی که از این به بعد باید داشته باشی مثلا میزان کربوهیدراتش کم باشه، با توجه به اینکه شما یه مقدار التهاب در الیاف چشم دیدین و انقدر سایه روشنهای مختلف ناحیه هایی که در واقع نشون دهنده مشکلاتی در اون ارگان هست وجود داره، به اصطلاح نقطه هایی که هست، رنگ های مختلفی که در یک ناحیه ایجاد شده، الیاف که تغییر کردن، به شما کلی نشونه میدن که خیلی از به اصطلاح مراجعه کننده ها بعدن برای من مسیج فرستادن که آیا شما فکر کردین که مثلا من دیابت داشتم، من دیدم که مثلا قسمت پانکراس روی چشمش مثلا یه مقدار ملتهب بوده الیاف، ولی چون ما نمیتونیم تشخیصی بهشون بگیم و اصلا درستم نیست، فقط لحاظ دایتی بهشون میگیم که بهتره که مثلا یه مقدار غذاهایی بخوری که پانکراستو بتونه مثلا یه مقدار از التهاب خارج بکنه، یا اینکه دایتی رو بهشون بدیم که کربوهیدراتش مثلا کم باشه که انسولین اگر که کم داره ترشح میشه و یا مقاومت سلولی نسبت به انسولین افزایش پیدا کرده این کمتر بشه. بعد از یه مدت میرن آزمایش خون میدن و بعد دوباره برای من مسیج میفرستن که واقعا جالبه، مثلا ما امروز رفتیم دکتر به ما گفته پری دیابتیک هستین و باید دایت کربوهیدرات بگیرین. یعنی واقعا اول ممکنه بعضیا ناراحت بشن از این قضیه و فکر کنن که یه مشکلی دارن و فکر کنن که یا اینکه دایتی که بهشون داده شده اشتباه است، ولیکن واقعا این چیزهایی که آدم میبینه از لحاظ اینکه کیسه سخت رو مثلا یه مقدار ملتهبه، پس در نتیجه آنزیم های گوارشی درست فعالیت نمی کنن، یا کبد مثلا جایی که قرار داره کاملا شرایطی رو نشون میده که باید بهش رسیدگی کرد، بعد مشخص میشه که آنزیم های کبدی بالا بوده یا فرد دچار کبد چرب هست. یعنی در واقع یک کامبینیشن بسیار بسیار ارزنده. یعنی واقعا هر چقدر که من پیش میرم احساس میکنم که چقدر این میتونه وسیله تشخیصی کمکی بسیار خوبی باشه، مخصوصا برای پیشگیری، چون خیلی از افراد شاید اصلا مثلا چون که به سلامتیشون اهمیت میدن، به خودشون میرسن، ورزششون، خوابشون، همه این چیزها، شاید اصلا حس نمی کنن یا اینکه اصلا امکانش رو با توجه به سنشون نمیدن که مثلا ممکنه که دچار کلسترول بالا یا اینکه قندشون تغییر کرده باشه یا اینکه مسائل مختلفی داشته باشن و اینا، اصلا فکرشون نمی کنن. ولی اینها میتونه یه مقدار در واقع کمک کننده باشه که اگر کسی شخصی مشکلاتی داره بتونه روش کار بکنه. به هر حال درمان های طبیعی یا همون نشروپتی درمان هایی هستن که شامل خیلی از مسائل میشن، ولی اصل مطلبشون این هست که مثلا مثل فرض کنید که اکیوپانچر که نزدیک 350 نقطه هست که اینها وقتی که مثلا اون سوزن ها رو فرو میکنن باعث به اصطلاح آزاد شدن نوروترانسمیتر های اندورفین هایی میشه که باعث میشه مثلا درد کاهش پیدا کنه و خب روی این مسئله خیلی خیلی سالها کار شده. ولی من فکر میکنم که این هم باید 100% کسی که مثلا رجوع میکنه به اکیوپانکتوریست بدونه که با کسی هست داره کار میکنه که واقعا تحصیلات آکادمیک در این زمینه دیده و در واقع مطمئن باشه که خودشو به دست کی سپرده، یا مثلا کسایی که ماساژ درمانی میکنن یا هر کدوم از این مثل هومیوپاتی یا هر کدوم از این کارهایی که میکنن باید بدونن که به اصطلاح شخص متخصص در این زمینه هست.
خانم دکتر مرجانه ملیحی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
یک دنیا تشکر از اینکه شما این وقت رو گذاشتین. ممنونم از تمام شنوندگان و این امیدوارم که در راه سلامتی مسئولیت فردیمون رو فراموش نکنیم. از خودمون ما باید شروع بکنیم، به خاطر اینکه ما مسئول خودمون سلامت فرزندانمون و سلامت نسل‌های بعد هستیم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.